بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اشکالاتی بود که به وجود ذهنی مطرح بود، اینکه لازمه یه قول به وجود ذهنی اینه که یک شی هم جوهر باشه و هم عرض، یا یک شی و یک واقعیت تحت مندرج تحت دو مقوله‌ای باشه که گفتیم مقولات متباین به تمام ذات هست. خب از این اشکالات پاسخهایی داده شد، رسیدیم به پاسخ سید سند یا صدرالدین دشتکی. ایشون عرضم به خدمت شما، با وجودی که اصالت الماهوی هست و میگه اصالت با ماهیت و وجود اعتباریه و هیچ واقعیتی تو خارج نداره، صحبتهایی کرده که با مبنای خودش نمیسازه. ایشون میگه که ماهیت فرع وجوده، ماهیت فرع وجوده، اولا وجود محقق میشه، بعد در سایه این وجود هست که ماهیت محقق میشه. وقتی ماهیت فرع وجود شد، لازمش اینه که با تغییر وجود ماهیت هم عوض میشه. چطور؟ عرضم به خدمت شما، مثلا تو خارج شما چطور یه جا ماهیت انسان رو دارید، یه جا ماهیت ساحل را، چون دوتا وجود دارید. وجود انسان لازمش ماهیت انسانه و وجود ساحل لازمش ماهیت ساحل. خب تو وحد وجود ذهنی هم ایشون میگه ما دو نوع وجود داریم، یک وجود خارجی، یک وجود ذهنی. وقتی وجود از خارجی حالا شده ذهنی، باید ماهیت هم عوض بشه. لذا اونی که جوهره تو خارج، عرضم به خدمت شما، وقتی به ذهن میاد، از بابی که وجود دیگری، همون میشه عرض، همون میشه کیف نفسانی. و این عرضم به خدمت شما، اون وقت عینیت رو ایشون چجوری درست میکنه؟ میگه خواهی که عینیت نشد، ما میگیم ماهیات به انفسها خودشون به ذهن میان، و اگر اینا کاملا از هم جدا باشن، اصلا تبدل یعنی چی؟ شما میگید متبدل میشه ماهیه، چون تبدل عرضم به خدمت شما یک اشتراکی میخواد. یعنی اینجا دو بحثه، یک بحث اون عرضم به خدمت شما مقدمه دوم که ما میگیم ماهیت ذهنی با خارجی عینیت داره، یه بحثی که شما بحث تبدل رو مطرح کردیم، بحث انقلاب رو مطرح کرد. کی ما میگیم تبدل؟ وقتی که بین این متبدل و متبدلون اله یه اشتراکی باشه که این تبدیل به اون شده. مثلا عرضم به خدمت شما، شما چطور میگید مثلا چوب خاکستر شد؟ برای اینکه یه اشتراکی بین اینا هست، اگه اون اشتراکی نباشه اصلا دیگه تبدیل معنا، تبدیل جایی هست که بین اون حالت اول و حالت دوم که به اون تبدیل شده یک اشتراکی باشه. ایشون میگه ما این رو با یک امر کلی حلش میکنیم. مثلا شما مفهوم شیئون رو در نظر بگیرید، مفهوم ممکنون رو در نظر بگیرید، بالاخره بین این دوتا مشترک، بین اون درخت خارجی با درخت ذهنی شیئیت مشترکه، امکان اشتراک. میگیم همون شی آمده به ذهن من، همون ممکنه تبدیل شده اینجا که در خارج جوهره، اینجا شده چی؟ کیف نفسانی. با این خواسته عینیت را درست بکنه. جوابهایی که علامه دادن، یه جواب هست که یک اشکال این که شما مگر اصالت ماهوی نیستی؟ شما میگید اصالت با ماهیت. خب اگه اصالت با ماهیت دیگه این حرفا یعنی چی؟ ماهیت تابع وجوده یعنی چی؟ ماهیت در رتبه بعد از وجود موجود، اینا مال اصالت الوجوده. اصالت الوجود هست که میگه اصالت با وجوده و ماهیت در سایه وجود محقق میشه. بله اونجا از این حرفا شاید بشه زد، اما شما تو فضایی که شما میگید ما فقط ماهیت داریم، دیگه این حرفا رو نمیشه زد. و دیگه ما به اشتراکی هم که شما گفتید معنا نداره. چرا؟ چون که مقولات متباینه به تمام ذات هستند. اون وقت بین این جوهر خارجی که شما میگید کیف نفسانی هیچ اشتراکی نیست، هیچ گونه اشتراک تباین به تمام ذات هست، هیچ گونه اشتراکی وجود نداره. و وقتی شما میگید عینیت نیست، اونجا جوهره، اینجا شده کیف، این اشکال دوم. این عرضم به خدمت شما دیگه با اون بحث اصلا ادعای وجود ذهنی نمیسازه، یا به تعبیر با اصل دوم نمیسازه. ما گفتیم ماهیات خودشون به ذهن میاد و عینیت هست بین این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی، و شما میگید نه اون تو خارج جوهره اما تو ذهن من شده کیف، پس عینیت وجود نداره. خب اینا حالا گفته بودیم مطلب شو، یک اشاره خواستم کنم که حالا تطبیقش بکنیم. خب و فیه اولا انه لا محصل لما ذکره من تبدل الماهیه و اختلاف الوجودین فی الحقیقه بنا ان علی ما ذهب الی من اصالت الوجود و اعتباریت من اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود. اشکال اول به این کلام اینه که برای آنچه که ایشون ذکر کردن محصلی ما معنایی نمیفهمیم که بگید ماهیت متبدل میشه، جوهر وقتی به ذهن میاد میشه کیف، و میگید وجودها مختلفن در حقیقت، یک وجود خارجی داریم یک وجود ذهنی. بنابر آنچه که ایشون معتقد شده به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اگر خاطرتون باشه تو بحث اصالت وجود اصلا ما گفتیم اگر کسی صحبت از اصالت ماهیت کنه اصلا بحث وجود ذهنی شکل نمیتونه بگیره، چون بحث وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی یه ماهیت با دو وجود، یه ماهیت با دو وجود. خب وقت اصلا وجود عرضم به خدمت رو چیز اعتباریه دیگه، دو وجود معنا نداره، یه ماهیته هم تو ذهن هم تو خارج. خب یه ماهیت هم تو ذهن هم تو خارجه و عینیت اینها دارن، پس باید هر دوشون هم آثارشون یکی باشه. چطور هست که آتش خارجی میسوزونه اما آتش ذهنی نمیسوزونه؟ لذا اصلا این از اساس ریشه وجود ذهنی رو اصالت الماهیت میزنه. و ثانیه انه فی معنى القول بالشبه، اینه که شما گفتی در همون معنای قول بالشبه هست، بناء علی ما التزم بهی من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و المعلوم الخارجی، بنابر آنچه که ایشون ملتزم شده این سید سند به اون که چی باشه، به چی ملتزم شد؟ گفت مغایرت ذاتی وجود دارد بین صورت ذهنی و معلوم خارجی. معلوم خارجی جوهر است، معلوم ذهنی کیف نفسانیه، صورت ذهنی کیف نفسانیه. فیلحقه ما لحقه من محظور سفسته، ملحق میشه به آنچه که ایشون ملتزم شد، آنچه که ملحق میشود به بحث شبه که چی باشه؟ محظور سفسته. تا بگید این صورت ذهنی من مغایرت ذاتی دارد با معلوم خارجی و عینیت نیست، انطباق نیست، این معناش اینه که بس علوم ما مطابق با واقع نیست، این میشه شکگرایی، میشه سفسته که در جای خودش باطل شده. آخرین پاسخی که علامه بیان میکنن در این در قبل از اون پاسخی خودشون قبول دارن و به اون اشکال میکنن، پاسخی است که محقق دوانی داده. محقق دوانی آمده اصل چهارم رو انکار کرد. اصل چهارم چی بود؟ این بود که ما گفتیم علم کیف نفسانی، میگه این رو من قبول ندارم. یعنی من نتنم که من قبول ندارم، مثلا میگه فلاسفه هم من چی حرفی نمیزنم، فلاسفه هم علم را کیف نفسانی نمیدونن. خب حالا نظر ایشون بیانش چیه؟ بیانش اینه که ایشون عینیت رو کاملا ملتزم شده، میگه معلومه به ذات که همون صورت ذهنی باشد با معلوم خارجی کاملا عینیت دارد. اگر اون معلوم خارجی، اون واقعیت خارجی جوهر است، این صورت ذهنی هم جوهره. اگه اون کمه، اینم کمه. اون کیفه، اینم کیفه. کاملا عینیت وجود داره، هیچ تسامحی نیست.
خب تمام علم ها علم حضوری میشه اینطوری؟
بله
تمام علم ها علم حضوری میشه دیگه.
نه علم حضوری که نمیشه. شما
وقتی این همانست،
نه این همانست و به چه معنا؟ معنی همونه، عرضم به خدمت شما دو ماهیته ولی کاملا عین یکدیگرن، دو ماهیته. شما به ماهیت خارجی به واسطه این ماهیت ذهنی علم دادید، لذا میشه علم حصولی. بله نسبت به این صورت ذهنی شما علم حضوری دارید، بی واسطه اینا دارید درک میکنید، اما هر وقت واسطه خورد میشه علم حصولی. من به واسطه این صورت ذهنی دارم اون ماهیت خارجی رو میشناسم. خب پس عینیت وجود دارد بین خارج و ذهن. خب میگیم پس اون اشکال رو، اشکالات رو چکار میکنید؟ میگه آقا علم کیف نفسانی نیست. خب حتی علم کیف نفسانی نبود، عرضم به خدمت شما دیگه اصلا از اساس شما قبول نکردی که علم کیف نفسانی، دیگه تناقضی نیست که. تناقض کجا بود؟ میگفتی جوهر با کیف جمع بده، کم با کیف. خب اصلا کیفی وجود نداره، وقتی کیفیت هم وجود نداره دیگه این عدم محصول وجود نداره. خب اون وقت عرضم به خدمت شما این نکته را ما باید بیشون بیم. خب چطور فلاسفه گفتن علم کیف نفسانی؟ یعنی شما خلاف حرف فلاسفه میخوای صحبت بکنی یه نظر جدید بدی؟ میگه نه، اصلا فلاسفه هم که گفتن کیف، منظورشون کیف اصطلاحی نیست، کیف اصطلاح فلسفی که یکی از مقولات دهگانه باشه، یکی از اعراض نهگانه باشه. نه، این کیف که میگن این کیف عرفی، معنای عرفی، معنای عرفی، عرف کیف را و کیفیت رو توی یک معنای عامی به کار میبره که حتی شامل جوهره. میگردم به خدمت شما، حالا یک کیفیتی است برای این فلز. چوب، عرضم به خدمت، چوب بودن یک کیفیتی برای این جسم. خب چوب بودن که عرض نیست که، چوب بودن جوهره. یعنی تو معنای تو فضای عرف کیف که میگن یه معنای وسیعی داره که حتی به ویژگی جوهر بودن میگن یک کیفیت. میگن کیفیت جسم، کیفیت این میز جوهر بودن. بله اینجا هم عرضم به خدمت شما که فلاسفه گفتن علم کیفه به هم معنی لغوی گفتن، معنی اون کجا تناقض وجود داره؟ کیف لغوی با جوهر هم جمع میشه، اونجا تناقض داره که مراد کیف اصطلاحی باشه که در برابر جوهره. خب این اشکالو، دو اشکال جمع بین دو مقوله را ایشون اینجوری حل کرد. اما اشکال جمع بین جوهر و عرض رو شما چیکار میکنید؟ بلاخره آیا این صورت ذهنی حال در ذهن من هست یا نیست؟ حلول در ذهن من کرده یا نه؟ آیا ذهن من موضوع و معروض این صورت ذهنی هست یا نیست؟ آیا این صورت ذهنی بدون ذهن و نفس من میتونه؟ پس عرضه، عرض و جوهر چجور حل میکنیم؟ حالا او کیف آمدید گفتید کیف لغوی، اینه چکار میکنیم؟ اینه میگه من همون جوابی رو میدم که تو اون اصحب اشکال یادتون هست؟ تو همون ابتدا که علامه گفت کدوم اشکال سخت داره، گفت اشکال جمع در بودن تحت دو مقوله این سخت داره، وگرنه جمع جوهر و عرض ما میتونیم اینجوری پاسخ بدیم. آقا جوهر و عرض تباین ذاتی ندارن. چرا؟ چون اصلا عرض مقوله نیست، جوهر مقوله هست، یعنی ناظر به ذات شیه، ذاتیه، اما عرض ذاتی نیست، عرضیه و یک عرض عامه که بر اون اعراض نهگانه صدق میکنه. خب وقتی تباین ذاتی نبود اینه قابل جمعن، به چه بیان؟ به همون بیان که آقا تعریف جوهر و تعریف عرض ناظر به خارج هستن. جوهر یعنی چی؟ ماهیتی که اگه تو خارج بیاد موضوع نداره. عرض چیه؟ ماهیتی که اگه تو خارج بیاد موضوع دارد. خب حالا همین صورت ذهنی عرض، این صورت ذهنی که الان عرضه تو نفس من حلول کرده، برای جوهر صدق میکنه. انسان ذهنی عرضون چون در نفس من چی کرده؟ حلول کرده. اما انسان ذهنی جوهران، چرا؟ چون تو خارج بیاد دیگه در موضوع نیست. توی به این نحوه ایشون پاسخ داده. خب جوابی که علامه از این اشکال دادن ارزم به خدمت شما اینه که یکی این که آقا اونی که فلاسفه گفتن کیفه اونو مصافحه عرفی نگفتن، واقعا اصطلاح تو مقام در مقام دقت فیلسوف که به عرف چی کار داره؟ فیلسوف به حرف عرفی نمیزنه که. فیلسوف اگه میگه کیف یعنی همون کیفی که من به اصطلاح خودم دارم میگم، تو فضای فلسفه شما نمیتونید کیف رو حرف کنید در معنای عرفی. پس وقتی میگن علم کیفه یعنی کیف به معنای فلسفی که یک مقوله ای از مقولات هست و تباین ذاتی داره با سایر مقولات. پس این اول. ثانیا عرضم به خدمت شماست صرف صدق عرضم به خدمت شما دلیل اندراج نیست. شما یه محقق دوانی فکر کردید صرف اینکه یک مفهومی صدق کرد بر یک واقعیتی، الان مفهوم جوهر بر این انسان ذهنی صدق می کند. این فکر کردید همین که صدق کرد این معناش اینه که انسان مندرج در چی باشد؟ در مقوله جوهر. در حالی که ما برای شما توضیح میدیم نه، صرف صدق موجب اندراج تحت مقوله نیست. ممکنه مفهوم یک مقوله ای بر یک واقعیتی صدق بکند اما این موجب اون نشود که اون مقوله مندرج، اون واقعیت مندرج در اون مقوله باشه. اینه ما برای شما الان تو جواب نهایی که خود علامه پذیرفته ام عرضم به خدمت شما توضیح میدیم. حالا این مقدار رو بخونیم. و اما اشکال و بله و منها ما ان بعضه، یکی دیگر از اون پاسخ ها اینه، اونی که محقق دوانی گفته ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقولت المعلوم. علم این اشاره داره به اون اصل چندم، اصل سوم که گفتیم علم و معلوم بالذات یکی هستن. ایشون هم به همون اشاره کرده، میگه علم هنگامی که این علم متحد بالذات هست با معلوم بالذات، یعنی این صورت ذهنی من علم من هم هست. خب عرضم به خدمت شما، ببینید ایشون چی میخواد بگه. میخواد بگه این صورت ذهنی من عینیت دارد با معلوم بالذات من، معلوم بالذات عینیت داره با معلوم بالعرض یا اون معلوم خارجی. چه نتیجه میگیریم؟ پس علم من هم عینیت داره با معلوم خارجی، یعنی اگر او جوهر است علم من هم جوهر است.
اصلا اینجا دوباره این اشکال پیش نمیاد که جوهر، جوهر جسمانی هم داره میگه
بله،
جوهر جسمانی مثل درخت
بله،
جوهر جسمانی بله. اگه قرار باشین دو تا یکی باشن این درخت رو تو نفس من باشه
بله دیگه، همین اشکال هست دیگه. همین اگر که ملتزم کسی بخواد به این معنی
همین ابتزان یعنی همین رد
بله،
این واقعا ایشون اینو میخواستن بگن.
حالا ایشون عرضم به خدمت شما لازمه یه حرفش به حسب آنچه که علامه ذکر کرده عرضم به خدمت شما همینه دیگه، ولی خب تفسیرهای دیگری هم میشه اینجا کرد، آیا ایشون مد نظرش بوده نبوده اینا عرضم به خدمت، ولی خب ظاهرش که میگه بالاخره این جوهرن و جوهرن
واضح البطلان، یعنی اینقدر هم شاید به این مثلا چیز نباشه.
اگه مثلا مجرد باشه بازم عینیت نداره
بله،
یعنی اگه مجردم بگیردش عینیت نداره
بله. خب حالا این دیگه مردم به خدمت شما، این دیگه در همین حد فعلا تو بدایی بگذارید، بقیهش در جای خودش عرضم به خدمت شما. خب علم پس متحد بالذات شد با معلوم بالذات، خب معلوم بالذات هم که عینیت داره با معلوم بالعرض، پس علم من هم عینیت داره کان من مقولت المعلوم، پس این علم من هم از مقوله معلومه. این جوهرن فجوهرن، اگه جوهر است معلوم من اینم جوهره، علم من هم جوهره. و این کم من فکمون، اگر اون معلوم من کم این علم من هم کم است، پس این عینیت رو من قبول دارم که علم و معلوم بالذات با معلوم بالعرض با معلوم خارجی عینیت دارن. و اما تسمیتهم العلم کیفا کیفن فمبنیون علی المسامحت فی التعبیر، اما این که فلاسفه آمدن علم را کیف نامیده ان، این مبنی بر مسامحه در تعبیره، نخواستن اصطلاحی صحبت کنن. کما یسما کل وصف ناعتون للغیر، کما یسما کل وصف ناعتون للغیر کیفن فی الحرف العام و این کانه جوهرن. خب حالا مسامحه در تعبیره یعنی چی؟ میگه همونطوری که هر وصفی که غیر را توصیف میکند، اینه تو عرف عام بهش میگن کیف، اگرچه اون وصف جوهر باشه. میگن این جسم ویژگی جسمیته، کیفیت این جسم چیه؟ کیفیت این جسم چوب بودنه. این چوب بودن میگن کیفیت این جسم. خب چوب بودن که عرض نیست، چوب بودن یه جوهره. و به آزاین دفع و اشکال و اشکال و اشکال و اشکال و اندراج مقولات الاخر تحت الکیف، به این بیان دفع میشه اشکال اندراج مقولات دیگر تحت کیف، که شما میگید جوهر الان شده کیف از باب معنای لغوی است. و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن، اما اشکال این یک شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض معن، فالجواب عنه ما تقدم ان مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات تسعه العرضیه و للجوهر الذهنی ولا اشکال فيه. چی بود اون چه گذشت؟ اینه که مفهوم عرض یه عرض عامیه شامل مقولات نهگانه عرضی هست و همچنین شامل جوهر ذهنی است. چرا؟ چون این جوهر ذهنی از دن به خدمت شما الان حال در نفس من پس عرض هست، ولی تو خارج که بیاد دیگه لا فی موضوعه ولا اشکال فی، اشکالی هم درش وجود نداره. و فیه ان مجرد صدق مفهوم مقولت من مقولات علی شیئن لا یوجب اندراجه تحتها. در این در کلام ایشون این اشکال هست که مجرد صدق مفهوم مقوله ای از مقولات بر چیزی، یه مفهوم یه مقوله جوهر بر یک شیء صدق کنه، مفهوم جوهر، این موجب نمیشه که اون شیء مندرجه در اون مقوله باشد، اون شیء به صرف صدق بشه جوهر. حالا کما ستجی و اشارت و الی، که ما به زودی به این اشاره میکنیم، توضیحش هم من الان ندادم که دیگه تکرار پیش نیاد. علا ان کلامهم صریح فی کون العلم الحصولی کیفا نفسانیا داخلا تحت مقوله الکیف حقیقتا من غیر مسامحه، علاوه بر این که کلام فلاسفه صریح هست در اینکه علم حصولی کیف نفسانی است و داخل تحت مقوله کیف است حقیقتا بدون هیچ مسامحه، پس اون اصعب اشکالات شما نتوانستید حل بکنید. خب اما جوابی که خود علامه پذیرفته بیان ملا صدرا هست. ملا صدرا تناقض رو چجوری حل میکنه؟ با اختلاف حمل. اگر یادتون باشه تو المنطق گفتن تا قبل از عرضم به خدمت شما، تا قبل از ملا صدرا میگفتن برای تناقض یک شرطهایی هست، شرط وحد در تناقض هشت، وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان الی آخر. ملا صدرا گفت ما یک وحدت دیگری هم باید عرضم به خدمت شما رو لحاظ بکنیم، بخواد تناقض باشه، اینی که حمل دو گزاره ای که ما متناقض اونها رو در نظر میخوایم بگیریم باید حملشون هم یکی باشه، وگرنه عرضم به خدمت شما اگر حمل متفاوت باشد اینجا دیگه تناقض نیست. مثل مثالایی که ما خوندیم از خود علامه، الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیس به جزئیه، الجزئی و جزئی و الجزئی و لیس به جزئی. خب اینجا که میگید الجزئی و لیس به جزئی، اینجا عرضم به خدمت شما، حالا این این مثال را ببینیم برای محل بحث ما میشه. اونجا که میگیم الجزئی جزئی همچیه، حمله اولیه، حمل اولی، یعنی اتحاد مفهومی داره، جزئی با جزئی، از جزئی و جزئی اون هر مفهوم با خودش اتحاد داره دیگه، عینیت داره، پس اونجا حمل اولی است. اما اینجا گیم الجزئی و لیس به جزئی، حمل چیه؟ حمل شایعه. چطور حمل شایعه؟ گفتیم حمل شایعه دو نوع داریم. حمل شایعه ارزم به خدمت شما، یعنی در حقیقت از موضوع شما میتونید دو چیز اراده بکنید، یکی نفس موضوع را، یکی افراد موضوع را.
چون نفس موضوع یعنی مفهوم،
همون مفهوم رو. و در حقیقت حمل شایعه گفتیم معناش اینه که آقا این موضوع فردی است از آن محمود. اینو خوب دقت کنید، این نیاز داره. بله کدوم قسمت؟
حمل شایعه.
حمل شایعه معناش اینه این موضوع شما چیه؟ فردی است از آن محمول. تو حمل اولی میگید اتحاد مفهومی، اینجا میگید اتحاد وجودی. اتحاد وجودی عبارت اخراش چیه؟ عبارت اخراش اینه که آقا این موضوعی که من اینجا قرار دادم این فردی است از آن محمول. میگید این خرما شیرین است، اینجا که اتحاد مفهومی معنا نداره، یعنی این خرما فردی است از شیرینی، فردی است از. خب حالا اینجا که شما میگید این موضوع فردی است از محمول، دو تا میتونید دو گونه در نظر بگیرید. یه وقت ممکنه مفهوم محمول موضوع رو لحاظ بکنید، بگید این موضوع به حسب مفهومش مصداقی از اون محمول هست یا نیست، چون حمل شایعه ممکنه موجبه باشه، ممکنه سالبه باشه. و ممکنه فرد را اراده بکنید، فرد را اراده بکنید. مثلا الجزئی و جزئیون میتونه حمل اولی باشه، اونجا که مشهد نظر شما چی باشه؟
مفهوم.
میتونه حمل شایعه باشه، یعنی جزئی که میگی مراد افراد جزئی، زید و بکر و عم، اینا مصادیق چی هستن؟ جزئی هست. اونجا که میگه الجزئی و لیس به جزئی، یعنی حمل شایعه، حمل شایعه از نوع سالبه. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی مفهوم جزئی مصداقی از خود جزئی. چرا؟ چون مفهوم جزئی خودش کلیه، مصادیق زیاد داره ارزم به خدمت شما. پس ببینید الجزئی و جزئیون که حمل اولی مراده، با الجزئی و لیس به جزئی که حمل شایعه مراده، ایش تناقضی نداره. ملا صدرا هم آمده بر اساس همین میگه جو تناقض وجود نداره. اونجایی که ما میگیم عرضم به خدمت شما علم ما کیفه یه حمل مراده، اونجایی که ما میگیم این صورت ذهنی ما که مثلا صورت ذهنی انسان باشه میگیم جوهران، یه حمل دیگه مراده. اینا این دو گزاره اختلاف هم دارن. العلم و کیفون این عرضم به خدمت شما چیه؟ یه هم مراده. اون صورت انسان، صورت ذهنی انسان، وجود ذهنی انسان میگه جوهران، یه حمل دیگه مراده. چه حملی؟ اون جایی که میگید العلم و کیفون حمل شایع منظوره. اون جایی که عرضم به خدمت شما میگید که اون انسان ذهنی جوهران، حمل اولی مراده. خب پس اگه اختلاف هم هست دیگه اینا تناقضی وجود نداره. خب حالا این یک مطلب سربسته است، ولی باید آرام آرام در سه لایه من اینو خیلی دقیق حیباد اینو باز کنم که مطلب خوب روشن بشه. ببینید همون برگردیم اینجا به همون بیان علامه. علامه میگه ما یک صدق داریم، یک اندراج داریم. یه صدق داریم، یه اندراج داریم. اینا با هم فرق میکنن. در اندراج شما دو تا رکن میخواید. در حقیقت صدق اهم از اندراجه. ممکنه صدق باشد اما اندراج نباشد. اما اندراج صدق به اضافه هست. صدق به اضافه یه قید.
یعنی اندراج خودش بشه
معنی هست؟ حالا همین میگیم دیگه. اندراج کی میگن؟ اندراج به این معناست جایی که اولا صدق بکند. مثلا میگیم این انسان مندرج تحت مقوله جوهره. این دوتا رکن میخواد تا اندراج، اندراج اصطلاحی منظورمونه ها، اندراج اصطلاح فلسفی. این دو تا رکن میخواد تا این درست باشه که بگیم انسان مندرج تحت مقوله جوهره. یکی اینکه این مفهوم جوهر برای این انسان صدق بکنه، تو صدق میکنه دیگه ذاتیشه. دوم اینکه این انسان آثار جوهریت رو داشته باشه، آثار داشته باشه، یعنی در موضوع نباشه. الان انسان خارجی ما میگیم مندرج تحت مقوله جوهر جوجسم هم میشه. حالا ما بحثمون بیشتر به جوهر نازله. انسان خارجی مندرج تحت مقوله جوهره. چرا؟ چون اولا مفهوم جوهر برای انسان خارجی صدق میکنه. انسان خارجی زی جوهرون هم جوهرون انسان خارجی. ثانیاً آثار جوهر هم دارد، میبینید که در خارج در موضوع نیست. به این میگیم اندراج. اندراج یعنی چی؟ یعنی همون فردیت، همان فردیت. الان انسان خارجی فرد چی هست؟ عرضم به خدمت شما فرد جوهر است. پس اندراج ملازمه دارد با فردیت. اندراج ملازمه داره با چی؟ با فردیت. فردیت کجا هست؟ نه از اون دو حملی که گفتیم فردیت کجا هست؟ شایعه. پس اگر یه جا صحبت از حمل شایع بود، یعنی اونجا صحبت از فردیته، اونجا صحبت از اندراج.
حتما
اگر ما میگیم عرضم به خدمت شما میگیم علم کیف نفسانی از به حمل شایع، یعنی علم حقیقتا مندرج تحت مقوله کیف است، فردی از مقوله کیف است. هم مفهوم کیف برای علم صدق میکنه و هم آثار کیفو داره. الان عرضم به خدمت شما تو نفس من این علم حلول کرده، قائم به نفس منه، پس هم مفهوم کیف صدق میکنه براش و هم پس اینجا به حمل شایع. اما انسان ذهنی ما این همه داد زدیم، گفتیم اصلا وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی ماهیت هست اما آثاره آتشه هست اما نمی سوزونه، جوهریت هست اما دیگه آثارش نیست. اینجا صدق میکنه بر این انسان ذهنی مفهوم جوهر صدق میکند، اما چون آثار دیگه اینجا وجود نداره. این فقط چی رو میرسونه؟ این چه اتحادی میتونه باشه؟ فقط اتحاد به حمل اولی میتونه باشه. این اتحاد مفهومی دارن، یعنی اینا مفهوما یکی هستن. این میشه معنای صدقه، معنای انتباع، معنای عینیت. این عینیت رو خوب دقت کنید. عینیت ببینید مشترک لفظیه. ببین این ماجیک رو، این ماجیک اینجا هست، خب این ماجیک ما میگیم عین خودشه، هر واقعیت عین خودشه دیگه. این ماجیک عین خودشه، ببین اینجا واژه عینیت به کار میبره. این ماجیک میگم عین خودشه، هر واقعیت عین خودشه. اینجا که ما میگیم وجود ذهنی عین وجود خارجی است، انسان ذهنی عین انسان خارجی، به این معنا نمیتونه عینیت باشه. چون اگر به این معنا باشه یعنی چی؟ یعنی ماجیک خارجی با ماجیک ذهنی، یعنی این ماجیک از اینجا کنده بشه بیاد داخل ذهن من، که این که معنا نداره. این عینیت یعنی انطباق. این باید انسان توجه بکنه تو فضای علم، تفکیک بکنه به اشتراکات لفظی. الان به بندهای عرفا مثلا، الان بحث عرفانی نیست، عرفا مثلا میگن عینیت حق و خلق. شما شرک میگید، شما چه حرفی میزنید؟ عینیت یعنی این سنگ خدا، این درخت خدا. عینیت اونجا منظورشون برو باید برید ببینید اصطلاحشون چیه، مرادشون چیه، تو چه مقامی صحبت میکنن. عرضم به خدمت شما این تا یه عینیت شنیده فکر میکنه هر جا دیگه نه، عینیت عرضم به خدمت شما مثل واژه شیره، یا شیر درنده هم شیره، شیر خوردنی هم شیره، شیر آب هم شیره. مثل کلمه عین خودش 70 معنا مثلا شنیدید که میگن توی زبان عرب. پس اینجا اینه اون نکته هست که علامه گفت صرف صدق دلیل اندراج نیست. الان بر این عرضم به خدمت شما، انسان ذهنی مفهوم جوهر صدق می کند ولی آثار جوهر را ندارد. این میشه حمل اولی. و ما میگیم ما چی میخواییم؟ ما همین انطباق رو میخواییم، همین صدق رو میخواییم. شما میخواییم علوم ما مطابق با واقع باشه، همین که اینا منطبق بودن کافیست. دیگه آثار ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم به خارج این پیدا کنیم تفسته نشه، به همین مقدار کفایت میکنه. این هم لایه دوم که اگر میگیم حمل اولی و حمل شایی، حمل اولی اینه صرف صدق، صرف صدق. عرضم به خدمت شما حمل شایی یعنی اندراج. پس اونجایی که میگیم علم کیفه، به حمل شایی میگیم یعنی علم واقعا مندرج تحت مقوله کیفه، فردی از اون هست، آثار اونو داری. اونجایی که میگیم انسان ذهنی جوهرون یعنی چی؟ صرف صدقه، فقط اتحاد مفهومی.
استاد الان حمله اولی یعنی مفهوم من این همون مفهوم من اون هست، درسته؟
بله.
یعنی مفهوم من انسان ذهنی هم مفهوم من جوهر هست واقعا؟
بله بله دیگه بله. حالا این باز این میشه باز
بله،
این که این نکته شما با لایه سوم اون من بخوام بگم بیشتر واضح میشه. من خواستم حالا بیشتر این صدق رو ما بیشتر بفهمیم یعنی چی، این انطباق رو بیشتر بفهمیم یعنی چی. این با یک مثالی، با شما رو مثال خیلی دقت کنید، یعنی مثال آینه خیلی مثال زیبایی است برای بحث وجود ذهنی. ببینید در آینه شما سه اعتبار دارید. یک خود آینه هست که شما آینه رو به مثابه ذهن در نظر بگیرید که یک صورتهایی توش منعکس میشه. یکی اون صورتی که تو آینه هست، اون تصویری که تو آینه میفته. این تصویری که تو آینه هم میفته، این عرضم به خدمت شما، اینم خودش دو حیث داره، دو اعتبار داره. چطور به خود اونجا همه حرفا رو در مورد آینه شما شنیدید، حالا من میخوام مطلبش دقیق بشه، میخوام روز خود اون تصویر پیاده بکنم. ببینید شما از یه وقت به خود این تصویر فی حد نفسه نگاه میکنید، یعنی بدون مقایسه با اون صاحب این صورت. شما کنار آینه وایسادی داره چهره مبارک خودتون تو آینه میبینید. خب اینجا به این صورت شما دو جور میتونید نگاه کنید، یکی به این صورت فی حد نفسه نگاه کنید، یکی به این صورت در مقایسه با خودتون نگاه بکنید که این صورت منه. اونجایی که دارید میخواید از خونه بیاد بیرون، عرضم به خدمت شما از خونه بیاد بیرون، به آینه که نگاه میکنید، اونجا فقط خودتون رو دارید میبینید، با آینه دارید نگاه میکنید، اون صورت نگاه بهی یا ذر، با اون صورته دارید چکار میکنید؟ خودتون رو میبینید. اینجا مثلا میبینید نمیدونم سیاه پاکش میکنید، اصلا هیچ توجهی و عنایتی به اون تصویره نه، همیشه اون صورت، اون صاحب صورت رو میبینید. این میشه حیث بهی و ذر، یعنی با این صورت دارید واقع رو میبینید. خب این وقتی که دارید واقع رو میبینید، اینا عینیت شما میبینید، انطباق میبینید. عرضم به خدمت شما این میشه انطباق، این میشه عینیت. اما یه وقت شما به اون صورت فی حد نفسه نگاه میکنید، آیا این یه صورتیه که تو آینه است؟ حقیقتش چیه؟ بحث کردن فلاسفه این صورت حقیقتش چیه؟ مثلا عرضم به خدمت شما، مثلا کیف مبصر است، یه کیفیته، یه امر جسمانیه، یه امر مادی مجرد مثالیه. بعضیا گفتن صورتی که تو آینه میفته مجرد مثالیه، از این حرفا هم زدن. خب اینجا شما اصلا دیگه اونجا خودتو داری نمیبینی، داری فلسفه میخونی، داری این فیلسوف رو، این صورت ذهنی را عرضم به خدمت شما، داری چیکار میکنی؟ با نگاه فلسفی میبینی. اینجا دیگه فیه یونزره، داری به خودش نگاه میکنی. خب اینجا هم تمام قصه‌ای که تو اینجا هستن تو همین صورت ذهنی هست. این ما وقتی که علم به چیزی پیدا می‌کنیم، یه واقعیتی تو نفس ما به وجود میاد به نام صورت ذهنی، وجود ذهنی. شما یه وقت به این وجود ذهنی داره به خودش نگاه میکنی، فیه یون زر میبینه خب این یک وجودیه تو نفس من حضور کرده، جهل من هم چگار میکنه برطرف کرده، میگید خب این یک وجودیست که پس عرضم به خدمت شما اولا عرض هست، ثانیا کیف نفسانیه، اینجا میشه فیه یون زر. اما همین وجود یک خاصیتی داره، یک وصفی داره به نام وصف حکایتگری، وصف حکایتگری داره از خارج حکایت میکنه، که اون وقتی که شما به جنبه حکایتگریش نگاه میکنید اصلا داره چی رو میبینید؟ الان شما که دارید همین دیدن ما، این دیدن ما از سنخ علم حسودیه دیگه، شما الان که من میبینید در حقیقت یک صورتی از من در ذهن مبارک شما نقش بسته، به اون صورته نگاه میکنه. اما بهی یونزر یا فیه یونزر، به حسن شما دیگه اون که یک کیف نفسانی از تو در نفس من اینا رو نمیبینید، که دارید مستقیما با نگاه به همون صورت دارید من رو میبینید و کاملا عینیت میبینید، کاملا این میشه اون جنبه بهی یونزر. اینجا میشه مثل چبیه هم، اینجا هست که ما میگیم این چی هست؟ جوهر است. جوهره یعنی چی؟ یعنی قشنگ اون جوهر خارجی رو منعکس کرده. الان شما با همین نگاه به من منتقل میشید، میفهمید که من جوهرم، میفهمید که من چه رنگی دارم، میفهمید که من چه ویژگی هایی دارم. این میشه انطباق کامل، عینیت کامل. با همین حیثیت بهی یونزر میبینید تمام، مثل اون قصه عصر نیست. عصر ارزم به خدمت شما میبینید که گفتم اگه ذهن خالی باشه، ما الان برام قابل کاملا برام قابل تصور نیست، چون ما ذهنیت داریم با همون نقاشی عصر به عصر خارجی بید. ولی اگر کسی خالی و ذهن باشه، این نقاشی ارزم به خدمت شما که سبودی هم نباشه، این روی دیوار ببینه، ما از مثلا نگار حج چیزی که حجم نداره ارزم به خدمت شما، یه چیز دو بعدی هست، ارزم نه سه بعدی هست. اما اینجا شما وقتی به این صورت ذهنی بهی یونزر هست، کاملا به اون انسان خارجی پی میبرید که این انسان خارجی جوهر هست، این انسان خارجی جسد هست. به این میگیم انطباق، به این میگیم ارزم به خدمت شما عینیت. اینم ارزم به خدمت شما یک لایه. اینا روشنه؟ یه لایه دیگر در حقیقت ما گفتیم این تقسیمات که ما میکنیم، میگیم مثلا وجود یا ذهنیه یا خارجیه، این چه تقسیمیه؟ گفتیم این تقسیم نسبیه، تقسیم اضافه‌ایه. شما وقتی میتونی بگی ذهنی که با خارج مقایسه بکنی، اونجا که بهی یونزره، اونجا که داری باش خارج میبینی، داری با خارج مقایسهش میکنی، آه این که همون جوهره، این که همون جسمه، ولی او آثار دارد این آثار نداره، پس این میشه وجود ذهنی. اونجایی که میگی کیفه، دیگه داری خودش رو فی حد نفسه نگاه میکنی، وجود فی نفسش رو نگاه میکنی، میگی این کیف است، این عرض است. خب و در حقیقت وجود ذهنی میدونید چه است؟ گفتیم ما مفاهیمی که تو فلسفه میخونیم چه مفاهیمیه؟ معقولات ثانیه فلسفی، وحدت، کثرت، اینا معقولات ثانیه فلسفی هستن. یعنی گفتیم ما یک متن وجودی داریم، یه متن وجودی داریم که همون حقیقت وجود باشه تو خارج. این یک سری اوصافی دارد که اون اوصاف گفتیم به حیثیت تقییدیه اون متن وجودی موجوده، همونطور که ماهیت به حیثیت تقییدیه وجود خارجی موجوده، اوصاف وجود مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل خارجیت، مثل ذهنیت، اینها هم به حیثیت تقییدیه اون حقیقت خارجی موجوده. یعنی این وجود ذهنی معقول ثانیه فلسفی، یعنی یه حیثیتی از حیثیات اون وجود خارجیه که همون حیثیت حکایتگری، حیثیت نمایشگریست و اون نمایش میده، اون دیگه جوهر نیست به حمل شای جوهر نماست. ما مرادمون از صدق از حمل اولی همینه، میخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا این صورت ذهنی ما به حسب اون جنبه حکایتگریش، اون حیثیت ذهنی بودنش که همون جنبه حکایتگریش، این واقع را کاملا نشون میده، جوهر را کاملا به ما نشون میده، جسمیت کاملا به ما نشون میده. این یه مقدار عرضم به خدمت شما، به مقداری که تو فضای بدایه میشه گفت بنده توضیح دادم. حالا باز دوستان دقت بکنن
این مسئله باشه.
بله،
حالا ما که این طور اصلا مطرح میکنیم عینیت رو تو چه فضایی میبینیم؟ وقتی میگیم فیه یونزر، بهی یونزر میگیم خب این بهی یونزره خودش یه همون عین خارجی است، درسته؟
یه حیثیتی از حیثیات اونه،
حیثیتی از حیثیات اون وجود خارجی،
وجود خارجی است. وجود خارجی منظور ما علم ها، نه اون وجود معلوم خارجی ها. او علم شما یه وجود خارجی است دیگه، چون هر چیز بدون مثلا وجود بدون خارجیت که نداریم. گفتیم همین علم ما رو اگه توی حد نفس نگاه بکنیم یک وجود خارجی دارای آثار است. آثارش چیه؟ اینکه علم به شما دادش، جهل شما رو برطرف کرد. در مقایسه با معلوم خارجی این درخت ذهنی، در مقایسه با درخت خارجی است که میشه ذهنی، که میگید این آثار اون درخت خارجی رو نداره، این آتش ذهنی آثار داره آتش خارجی رو نداره، نمیسوزونه. در اون در
اصل خود این صرف یک مدعاست که ما این بله وقتی که حتی بدون مترتب شدن آثار هم
خوب.
امکان عینیت وجود داره.
خب
درسته، یعنی با یک وجود بهیونزه
خب
ما اون شی خارجی با اون شی این وجود بهیونزه با اون شی خارجی عینیت داره، عینیت برقرار کرده است، درسته؟
خب
گرچه که آثار اون وجود خارجی بهش بار نمیشه، مثلا آتش که نمیسوزن.
بله،
و این صرف یک مدعاست. ما وقتی میگیم عینیت منظورمون چیه؟ یعنی کاملا تطابق کامل دیگه،
تطابق کامل،
صدق کامل. آثار هم آثار نباشه یه بخش از تطابق وسط میشه،
صدق مفهومی غیر از ترتب آثار. الان برای این انسان ذهنی واقعا مفهوم جوهر صدق میکنه، مفهوم ارزم به خیال. من میخوام اینجا مثال وجدانی برای شما بزنم. شما وقتی خوشحال هستی، خوشحالی اون وقتی که خوشحالی، مفهوم شادی رو هم داری. مفهوم شادی یه مفهوم ماهوی است دیگه، مفهوم شادی یه مفهوم ماهوی کیفیت نفسانیه، مثل علم که اینجا شما عرضم به خدمت شما یه فض... الان اون مفهوم شادی آثار شادی رو نداره، آثار شادی رو داره؟ نداره، آثار شادی رو نداره. اما الان اون وقتی که شما شاد هستی، این مفهوم شادی واقعا بر اون واقعیت شادی منطبق هست، صدق میکنه یا نمیکنه؟ دقیقا صدق میکنه. اینکه به جا دیگه هم معلوم خارجی رو شما پیش خودت داری، هم همون علمو داری. آیا کاملا منطبق هست یا نیست؟ کاملا صدق. پس میتونه صدق باشد، انطباق باشه، ولی آثار نباشه.
اسمش ما
میذاریم سه انتباه. بله، اسمش
ما
میذاریم. این چیه؟ این چی اسمش شما چی میخوای بذاری؟ هر اسمی که میخوای بذاری ما همون اسم به شما بگیم.
و این درست،
اگر شما میخوای اصطلاح درست بکنی بگی من صدق را جایی میگم که آثارم باشه، میگم باشه. ما این صدق به این معنا رو اینجا میگیم وجود، اما ما میگیم آقا این اسمش این اینه که شما وجدانن در درون خودت میابی مفهوم شادی رو، با وجودی که آثار شادی را ندارد. الان شما ممکنه یک کسی ازم به خدمت شما اصلا مفاهیم شادی براش ناراحتی شد، مثلا یک کسی الان ازم به خدمت شما ناراحته، خب هی اون شادی های گذشتش رو به یادش بیاره، هی حسرت بخوره، یعنی نه تنها آثار شادی رو نداره بلکه آثار عکس داره. ولی کاملا این مفهوم شادی بر واقعیت شادی آیا منطبق هست؟ این اسم شما چی میگذاری؟ ما
اسمشو میذاریم صدق. بعد از اون صدقی که الان اصطلاح نیست، آثار اون صدق رو مترتب میکنیم بر این که چی باشه؟ تطابق در واقع به قول ماهیت ذهنی و در واقع خارج باشه. یعنی علم رو ما حجیتش رو از کجا ثابت میکنیم؟ میگیم سر رو میکنند دیگه، درسته؟
بله.
خب این سر وقتی آثار رو نداره، خب دیگه اون صدقی قرار از حجیت نمایده اون نیست دیگه.
چرا؟ شما اولا به خدمت شما میخوای تو علم میخوای چیکار کنی؟
خب
تو
این شما
مفهوم شادی رو که داری میخوای چیکار کنی؟ میخوای شاد بشی با مفهوم شادی؟ مفهوم قضا رو که تو ذهنت داری میخوای سیر بشی؟ میخوای قضا رو بفهمی چیه؟ آیا شما الان با مفهوم شادی این به حسب دیگه وجدانه دیگه، من بردم تو مفاهیمه که واقعیت که شما حاضره، آیا واقعا این منطبق هست به همون معنای انطباقی که شما میفهمید موجب علم من بشه؟ بله، همین مفهوم شادی منطبق موجب علم من هم میشه، منو منتقل میکنه، من رو ارزم به خدمت با واقع منتقل.
این ادعای ماست،
ادعاات وجدانه.
خب وجدان که باید برهان بیاره دیگه،
برهان دیگه، وجدان خودش برهانه دیگه، بحث ها یارزم بخیر وجدان مگه برهان؟ برهان
درسته، ولی بالاخره یعنی میخوام بگم که اینو ما
وجدان که از برهان بالاتر، برهان بعدن
خب وجدان مال خودمه،
خب
مال اونه،
ما خب برای
اینکه برهان میارم اونم مجبور بپذیره.
بله
دقت میکنید، اینه بحث اینه،
شما اون احاله بده به وجدانش، اصلا این نمیشه اصلا برهان تو
استاد این سر دلیل براش نمیاره.
یک بار اینه من دقت کردم بهتون عرض کردم، ببینید ما میریم معرفت شناسی میخونیم، اگر معرفت شناسی یه علم نظری باشه فاتحهش خونده است، اصلا معرفت شناسی یعنی میشه تسلسل دیگه، معرفت شناسی یعنی وجدانیات، یعنی اصلا معنا نداره معرفت شناسی. ازم به خدمت شما، شما وقت پنبه معرفت رو بزنی، پنبه علم رو بزنی، باز اونجا استدلال بخوای بکنی، برهان بخوای بیاری، خب برهان چجور حجته؟ شما حجیت برهان رو بخوای درست کنی، باز داری برهان میاری که دور میشی، تسلسل میشی. اصلا بحثای معرفت شناسی بحثای تنبیهی است، یعنی چیزهایی که همه ما در درون خودمون وجدان داریم، قبول داریم، اما توجه نداره. نه برهان ما تو معرفت شناسی معنا نداره، برهان در معرفت شناسی شما رو تنبیه میدن، عرضم به خدمت، مثل همون بحثایی که میگن آقا میگن توی منطق خوندید، گفتن بدیهیه، ولی ممکنه طرف دچار شبهه بشه، باید شبهش رو برطرف کنی، اگه شبهش رو برطرف کردی دیگه قبول میکنه. مثل همون مثال معروفی که شنیدید و خودتونم مثال، میگه آقا گفته بود که میگه الکلو اعظم من الجز، کل از جز بزرگتره. خب گفتن ما یه آفتابه میگه در نظر میگیریم، اون لولش بره تا آسمان هفتو، ببینید من اینجا میگه جز، اردم به خدمت شما، ببینید جزئی داریم که از کل بابا شما چیون فلاسفه. آقا خدا خیرت بده، شما درست تصور نکردی، اون لوله را گرفتی جز، بقیه را گرفتی کل، این کل کل یعنی اون لوله به اضافه ما بقی،
اصلا این قبول
ها این را طرف توجه میدی که درست مطلب را تصویر نکردیم، آه این بوده من مست. اینجا برهان نیوردی، طرف از شبه آوردید بیرون.
مثلا اینا درست، ولی الان تو مرکز شناسی ما شبه رو برطرف کنیم.
بله.
اونجا چیکار بود؟ با چه روشی غیر از برهان؟ یعنی مثلا الان
الان دیگه احاله به وجدانیات و بدیهیات دیگه.
اون چه دیگه چیز میکنه دیگه؟ مثلا این معنا نمیدونم که من میگم برو به وجدانت رجوع کن که فلان اتفاق که نمیشه که.
چرا دیگه غیر از راه نداره؟
مثلا واقعا واسه اون میگه وجدان من یه چیز میگه، من میگم وجدان من یه چیز
میگه. اگه بخواد مکابره کنه که ما بعدا بحثی نمیدونیم باهاش بکنیم. طرف اگه معلم مکاوره است، نمیخواد زیر بار بره یا مریضه و بحث، اما اگه طرف اگر آدم مثل این مثل طرف سالمه، مکاورم نیست، حق گو و حق طلب، آدم گفتن که خیلی از مفسرین، یعنی برخی از مفسرین بودن، هدن للمتقین، گفتن قرآن چطور میگه یه جمعه هدن للناس، یه جمعه هدن للمتقین، هدن للناس یه هدن للمتقین، گفتن این اون اولین پله تقوا منظوره، یعنی حق پذیر بودن، یعنی قرآن راه رو برای همه نشون میده، اما کیا هدایت میشن؟ کسی که حق پذیر باشه، و او کسی که حق پذیر باشه ما با توجهش بینیم به همین وجدانیات، میگه آقا این مفهوم شادی رو داری؟ واقعیت شادی رو داری؟ خب این مفهوم شادی به آثار شادی رو نداره، اما منطبق هست، شما رو منتقل به واقعیت شادی میکنه، میگه بله. یعنی خب ما منظورمون اینه و توجه داشته باشید، ما بازم اینه من گفتم ما اینجا داریم هستی شناسی علم را داریم، ما علم را داریم اینجا بحث نمی کنیم. علم پنبه تو معرفت شناسی، البته اونجا میگم اونجا با بحث بدیهیاته، با بحث وجدانیاته، ولی اینجا ما میگه خب شما میگید آیه شمایی که فلاسفه اسلامی در معرفت شناسی پذیرفتید که آقا علم ما فی الجمله علوم ما مطابق با واقع، این انطباق رو بیا هستی شناسی بکن چیه چجوری منطبقه. این داره قشنگ برای توضیح میده، میگه آقا انطباق به این معناست که شما مفهومی تو ذهنتون دارید به نام وجود ذهنی، این کاملا بر اون واقعیت منطبقه بدون اینکه آثار داشته باشه. اینه میگیم انطباق، و همین هست که به شما علم میده، آگاهی میده.
مثل درست ما یکم فکر کردم
بله بله
نتیجه ای که آره تا اینجا درک کردم اینه که فلسفه وظیفه اینو نداره که بیاد به ما بگی که این چیزی که الان داریم در موردش حرف میزنیم، مثلا میگیم این سفید است و بیاد اثبات کنه که واقعا سفید. فلسفه از این بحث میکنه که آیا میتونی تو اینو انطباق بدی یا نه، میگه آره امکانش هست، اما تو هر چیزی اون علمیات سراغت، مثلا تو پزشکی که میخواد انطباق بده اون پزشکیه که باید بیاد اثبات کنه که این سفید است، یا بله. مثلا تو ریاضی اون مهندسه که باید اثبات کنه این پل این جوریه. بله. فلسفه فقط میاد میگه که آقا تو این تصویر ذهنی میتونه انطباق داشته باشه با اون چیز خارجی.
بله.
دیگه ما بعد این که آره من این
نه نه فلسفه در معرفت شناسی ارزم فلسفه یه چیز رو فرض گرفته، یا علم ما فی الجمله علم داره فلجونه، پس انطباق وجود داره، داره انطباق توضیح توضیح که انطباق به چطوره. یه بحث دیگه ما اون وقت داریم که انطباق از کجا بفهمیم
درسته.
حالا من برای چون یه مثالی دادم که بحث برانگیز نباشه، آمدن احاله به یک مثال وجدانی دادم، اما به قول شما اون پزشکی که مثلا عرضم به خدمت شما میاد تجربه میکنه میگه این ماده الف برای بیماری ب مفیده، این یه گزاره انطباق اینو من با واقع چجور بفهمم، او تو برپشانی همین هم توضیح داده. پس یک بحث اینه که اصلا انطباق وجود داره، یک بحث که این تو اصلش تو معرفت شناسه، یک بحث اینه که ما چجوری از چرایی بفهمیم که بحثه به مصادیق علوم مختلف گزاره های مختلف چجوری بفهمیم که منطبقه، اینم یه بحث. حالا یه بحث اینه که ما داریم هستی شناسی، خب انطباق ما پذیرفتیم، خواهی از داره هستی شناسی چجوری هست که منطبقه، علم من چیه، علم من چیه که منطبقه، اصلا علم من اصلا یه چیزی برای من حاصل شده به نام علم، یا علم من اضافه هست. فخر رازی خب هستی شناسی علمه که علم چیست و چگونه منطبقه با واقعه، این ما بیشتر داریم حولهوش این دور میزنیم، وگرنه اون که ما چجوری از چراهی بفهمیم اون تو معرفت شناسی خودشون گفتن راهاشو گفتن، مثلا گفتن آقا یک سنگ بنایی میگن ما درست کردیم به نام مثلا یک سنگ بنایی به نام بدیهیات ما داریم که اینها 100% منطبقن، شک بردار انطباقشون هم دیگه شک بردار و خطا بردار نیست، چون انطباقشون رو یک مثل برخی بزرگواران که توضیح دادن مثل علامه مصباح میگن انطباق اینها وجدانیه به علم حضوری، انطباق وجدان گزاره های وجدانی و گزاره های بدیهی اولی انطباقشون با واقع چی هست؟ وجدانی. وجدانی چی؟ این انطباق رو ما به علم حضوری میابیم که دیگه خطا پذیر، اصلا خطا تو علم حضوری معنا، چون عین واقع بشه منه، عین واقع بشه منه از باب تشبیه، وقتی شناسنامه شما دست شما هست، کپی شناسنامه دست شما هست، کپی برابر است دیگه، و این برابر اینه دیگه، اگه شناسنامه جای دیگه باشه یه کپی شما بردی میگه من نمیدونم آقا کپی شما است یا است، اما اگه هر دو با هم باشه مهر کپی برابر است میذاره دیگه. الان تو این تو اولیات تو وجدانیات اینجوریه که واقعیت و اون مفهوم هر دو پیش من هست دیگه، انطباقش دارم به طور علم حضوری مییابم. خب اون وقت میگن بقیه گزارها گزارهای نظری باشه، اگر برگرده به این بدیهیات اونا پس معلوم میشه منطبقه، اگه بر نگرده منطبق نیست. همین شما تو المنطق خوندید که تمام نظریات داده بشه برگرده به بدیهیات. خب اگر یه جایی ما دو خطا کرده ایم اونا رو خوب به بدیهیات بر نگه، خیال کردیم که این از اون بدیهیات به دست میاد در حالی که به دست نمیاد. حالا بازم دقت بفرمایید، اگر باز سوال چیزی بود باز فردا هم در خدمت